تو فضای مجازی در واقع مشخصه که چی میخوان از شما. و این تعلله و اینکه بگن حالا چون آقای درویش مون چون آقای کارتال ازشون لیست داده بود و نقل انتقالات خواسته بود، یا آقای درویش مون چون گزینه قابل دفاعی وجود نداشت، یه مقدار میدونین عذر بدتر از گناهه و واقعا چیز سختی نیست تغییر مدیر عامل. و الان فصل به اتمام رسیده، یا پرسپولیس با رضا درویش ادامه خواهد داد که مدیران بانک شهر خیلی روشن و شفاف بیان اعلام کنن آقا ما قصد تغییر مدیریت نداریم، میخوایم با آقای درویش ادامه بدیم، یا اینکه قصد تغییر مدیریت خواهد داشت، قصد تغییر رویه. و حتی به نظر من پرسپولیس شخصا اینجوری معتقدم که آقای درویش رفتنش هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. اون تفکر رضا درویشیه که باید از پرسپولیس جدا بشه. اون تفکر یعنی چی؟ یعنی که آقا من سقف قرارداد رو رعایت می‌کنم و به این بازیکن بیشتر از این پول نمیدم. نمیگم رعایت سقف کار بدیه ها، ولی وقتی رقبای شما دارن همه جوره قانون رو دور می‌زنن و شما سه تا بازیکن اصلی تیمت رو به خاطر همین رعایت سقف دست دادی، برای هوادار پرسپولیس قابل پذیرش نیست. اونم تو سالی که شاید اگه پارسال بود خیلی ها میپذیرفتن، چون پرسپولیس بودجه دولتی داشت مصرف میکرد.
بله.
تو سالی که یه تیم خصوصی شده، ما انتظار داشتیم با خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال ستاره های آنچنانی جذب کنن مثل تیمای عربی، و واقعا تیمای ما چیزی کم ندارن از نظر
البته
سرمایه.
البته مثل تیمای عربی نمیتونن هیچ وقت این کارو بکنن. ببین اینا هر چقدر هم که دست و بالشون باز باشه، طبیعتا مثل تیمای عربی هاشه خلیج فارس انقدری نمیتونن
هزینه های آنچنان نداره رونالدو رو بیارن مثلا.
آره.
در حد خودشون،
در حد خودش. آره دیگه. ببین
من یه مثال بر شما بزنم آقای بابازاده، الان لوکاس ژاو با یه قرارداد 800 هزار دلاری اومده به پرسپولیس. آیا واقعا شما به عنوان یک فرد فوتبالی که سالها تو این فوتبال بودید، وجدانن 800 هزار دلار ارزش داشتیم؟
80 هزار دلار هم ارزش نداشت.
همون اندازه درست خرج کردن به نظر من خیلی مهمه. استقلال خوزستان با نصف پرسپولیس به قاطعیت میگم بودجه داشت برای خرید بازیکن خارجی، امثال بیفوما و ساویو اینا رو آورد که کیفیتشون جوری شد که همون پرسپولیس رفت پول رضایت نامه داد تا بیفوما رو به تیمش ملحق کنه.
دقیقاً. ببین یه نکته من فقط دت بگم، به قول تو حرف درسته، این تفکر در واقع سنتی باشگاه پرسپولیس باید عوض بشه. ببین استقلال و پرسپولیس، من اینو به عزیزان اون که مالکیت باشگاه هم دارن خدمتشون عرض کردم یه بار، استقلال و پرسپولیس انقدر پتانسیل دارن، انقدر پتانسیل دارن که اصلا احتیاجی به بودجه ندارن. اگر واقعا یه مدیر توانمند، کاربلد، کاردرست، اقتصاد بلد بالا سر این مجموعه باشه، باور کن میتونن حتی به این اسپانسری ها یا مالکان خودشون حتی پول هم بدن، حتی میتونن اونا رو تزریق مالی هم بکنن، چه برسه که بخوان ازشون پول هم بگیرن. ولی متاسفانه چون این اتفاق نمیفته و چون در واقع مدیران ما نمیتونن و فقط یاد گرفتن مدیر هزینه باشن، پول بگیرن، خرج بکنن، و به خاطر همینه که اون شمع اقتصادی رو ندارن که بخوان پول بسازن، و به همین دلیله که همش دستشون پیش این در واقع مالکین مجموعهاشون درازه، و به محض اینکه کوچکترین عقب جلویی میشه تمام ساختار این باشگاه میرزه به هم. همینا تو فاز اعتصاب و نمیدونم تمرین شرکت نکردن و از این داستانا، اینا همش فقط نشأت گرفته از این هستش که ما واقعا مدیرامون به اندازه‌ای که باید کار رو بلد نیستن و صرفا به خاطر یه سری روابطه که میان بالا سری مجموعه ها قرار میگیرن.
فوتبال خارج از چارچوب. حال پرسپولیسیا الان مثل خانواده عروسه که شب عروسی فهمیدن دوماد زن داشته، دعوا شده، به زن به زن کردن، برگشتن خونه چند تا قابلمه شیبید باقالی با ژله قاطی شده هم مونده رو دستشون، فرداشم شنبه است باید برن سر کار در این حد، چون همه جاما رو که از دست دادن، نایب قهرمانی هم که به خاطر تفاضل از دست دادن که باز دردش بیشتره، سهمیه رو هم از دست دادن، تازه همه اینا کم بود، توپ طلای آقای گللیک هم علیپور از دست داد. بعد ته همه اینا ببین تیم یه وینگر خریده، یه ذره خوشحالشی، بعد بری نگاه کنی ببینی 33 سالشه، باید تو زمین واسهش تاکسی بگیری بتونه تکون بخوره، تازه دوست داشته تو تیم رقیبت استقلال تهران هم بازی کنه، پسوندشو جا انداخته، اشتباهی فصل قبل سر از خوزستان در آورده بوده، طرف استقلالو دوست داره. باشگاه پرسپولیس هم در اقدامی که اصلا چتونه آخه، چی کارتون کرده مگه؟ گولسیانی رو توی صدامین بازیش واسه پرسپولیس بیمحل کرد، کلن بیمحل کرد، دوستان اصل رو گذاشتن به ندید گرفتن که مجبور نشن تو چشاش نگاه کنن بگن تمدید نمی کنیم. انقدر بی‌محلی میکنن خودش غریب بیفته با این خدافظی خوشحالشون کنه. فقط تو لیگ ماست که این اتفاقا میفته، یعنی مسئولای باشگاه هم میمونن تو رو درواسی، هم تو آبنمک میخوابوننت، هم غالبا دوستت دارن ها، ولی هم یهو تصمیم میگیرن تقدیر و تشکری ازت نشه به هیچ عنوان، هم خجالت میکشن، هم میخوان فسخ کنن، هم میخوان مهمون نواز باشن، هم یهو یادشون میره یه مهمون نواز باشن، یه جوری رفتار میکنن انگار سه تا جام و سهمیه آسیا رو تو یه نفره از دستشون درآوردی. تصمیمات مدیریتی باشگاه استقلال دیگه انقدر همشون خارج از چارچوبن، من میخوام یه بخش جدا بسازم به جای فوتبال خارج از چارچوب، استقلال خارج از چارچوب برم. یعنی فقط این باشگاه میتونه وقتی تیم تو بحران نبود و سرمربی سه ماه صرف مذاکره کنه با یکی که انگشتشون هم نمیتونه بهش برسه، بعد مجبور شه سر راه دست یه اخراجی رو بگیره بشونه رو نیم کرد، بعد دوباره بره به همون اولی بگه تو رو خدا یعنی مطمئنی نمیخوای سرمربی ما باشی، یعنی حتی یه هفته هم نه، بعد که واسه هزارمین بار نشنید دوباره خبر برسه که ممکنه با ساپینتویی که خودشون اخراج کردن در حال مذاکره باشن. خب اگه استقلال طرح بازگشت اخراجی ها داره، بهترین گزینه واسه شون نکونام نیست؟ یکم اعصاب نداره ولی حداقل مثبت 25 پوش نمیده، بعدم هر بازی یک پنالتی، دفاع مطلق حداقل کارو یه جوری در میاره فصل بعد دوباره تیم نهم جدول نباشن. من به کمپین حمایت از بازگشت نکونا ملحق میشم، شما همه با ساپینتو، من با نکونا. و در آخر بنده این فوتبال خارج از چارچوب رو تقدیم میکنم به دوستان استقلالی که میگن ما به سپاهان باختیم پرسپولیس سهمیه نگیره، و به دوستان پرسپولیسی که فکر میکنن تو این باخت عمدی در کار بوده. بچه‌ها کل فصل بازی‌ها رو دیدید؟ احیاناً استقلال بنده خدا تا همین یه ماه پیش نگران سقوطش بود. ما مگه توقع داشتیم بتونه سپاهان رو ببره اصلا؟ چجوری آخه، با کدوم منطق؟ حالا همه یه جوری هم ناراحتن پرسپولیس سهمیه پلی‌آف آسیا از دست داده، انگار سهمیه مستقیم بوده، انگار الان اصلا میرفت آسیا قهرمان میشد، حالا انگار مثلا سپاهان که داره میره گلی به سرمون میزنه، انگار اصلا مجموعا همشون با هم به عنوان سه چهار تیم بزرگ لیگ ایران تو لیگ نخبگان این فصل چند تا گل زدن، چند تا بازی بردن. یکم فکر کنید، اصلا ناراحتی نداره.
شب برمیگی به خیر. 7 دقیقه ساعت 9 شب گذشته، 442 را رادیو جوان شنونده هستید. گفتم خدمتون که باشگاه سپاهان تغییرات اساسی صدر تا ذیل خودش داره. معارض تا آقای آبدینی بیاد رو خط، در مورد تغییرات باشگاه سپاهان هم توضیح داریم.
روزی باشگاه سپاهان، خب اتفاقات مالی عجیب غریبی تو باشگاه افتاده. پیام نیازمند، رضا شکاری جدا شدن و کسی
در راه حرکت به تهران هم هستن
و کسی هنوز نمیدونه که چه اتفاقی داره رخ میده در باشگاه سپاهان. همونجوری که مشخصه سوء مدیریت در 3 سال اخیر در اون باشگاه به اوج خودش رسیده، ثبات مدیریت هم وجود نداشته در تیم سپاهان و الان دوباره زمزمه های رفتن مدیر عامل و یه تغییر اساسی، همون اتفاقی که برای نساجی افتاد فکر میکنم که برای سپاهان
و 1000 میلیارد از بودجه امسال هم انگاری
پیش خور کردن
رفتن. چقدر ماشاءالله بودجه داشته. ببین سپاهان واقعا به لحاظ مالی فوق العاده خوبه شرایطش، ولی شما ببینید که شکل مدیریتی این باشگاه چجوری به انجام شده که مجبور شدن از مبلغ قراردادهای سال بعدشون هم بردارن.
الان باشگاه رفته به سابنیده رو برده با معنی مهاجمه با
چقدر قلمبه است
رزومه و اینا، مهاجمه که 6 ماه بازی نکرده بوده، شما با یه قرارداد خیلی گرون آوردین و همون داستانی که میگم، بعد با یه پرونده عریض و طویل که اصلا بگذاریم کنار پرونده
نگم برات
و این اتفاق افتاده. حالا متاسفانه من فکر میکنم که خود در واقع مسئولین نظارتی کارخونه فولاد مبارکه صداشون در میاد آقا چه خبره که اینقدر داره تو اون باشگاه هزینه
میشه. نه نباید صداشون در بیاد. ببین دستپخت خودشون، البته حالا این تیم جدید مدیریتی رو نمیگم، ولی به هر حال شکل کار مدیران قبلی انقدر متاسفانه، وقتی که ببینید شما انتخاب مدیران تو رو بر اساس تمایلات مثلا سیاسی یا جناحی یا حزبی یا هر چیز دیگه انجام میدین، طبیعتا همین میشه دیگه. خب شما فردی رو میاری میذاری مدیر عامل باشگاه که وقتی پیراهن تیمش عوض میشه پیراهن دومش رو میپوشه تیمش رو نمیشناسه، فکر میکنن یه تیم دیگه است. خب شما دیگه عمق فاجعه رو ببینید. خب مگه میشه همچین داستانی؟ خب نباید اینطوری باشه. ببینید ما داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم، فوتبال صنعت تو دنیا، یعنی کسی باید بیاد بالا سر این مجموعه فوتبالی قرار بگیره که واقعا به لحاظ مدیریتی همه چی تموم باشه، هم اقتصاد بلد باشه، هم مدیریت بلد باشه، هم آینده نگر باشه در وهله، و از همه مهمتر اینا یه حالت رفاقتی با مجموعهش بتونه ایجاد بکنه. بعضی دوستامون فقط از مدیریت دافعش رو یاد گرفتن، فکر می‌کنن مثلا اگر اخم بکنن در اتاقشون رو ببندن به هیچکی مثلا پاسخگو نباشن شده این کار مثلا خیلی اونجا کاریزمای مدیریتیشون رو رعایت کردن. نه اینطوری نیست، با فوتبال حداقل نمیشه اینطوری تا کردن. به همین خاطر الان اگه می‌بینیم که باشگاهمون به این روز میافتن، بعضن داستانش همینه. متاسفانه وضعیت اون یکی تیم اصفهانیمون هم خیلی سر و سامونه درستی نداره و از باباهنم شنیده شده که وضعیت طلب اعضای کادر فنی و بازیکنانشون به یه شکل شمایلیه که البته محمد ربیعی هم دو سه بار من دیدم که تلویحاً خدافظی کرده و تا من دیگه سال آینده نیستم.
تلویحاً و نمیدونم
تحقیقاً
و همه کارا رو انجام دادم. آقای ربیعی بنده خدا من اجازه بدید از این تریبون بهش که خسته نباشید جانانه بگم، زباهن در یکی از بدترین فصول مدیریتی خودش رتبه تک رقمی گرفت. تیمی که به نظر من واقعیت روی کاغذ میگم اگر محمد ربیعی ازش جدا میشد به خاطر اینکه نه پول داشتن نه بازیکن
میپاشید،
اهم میپاشید و راحت میافتاد لیگ.
چه کادری داره، چه کادر خوشگلی داره محمد ربیعی. یعنی الان تو نگاه کن مشتبه سراسیایی و حمید عبداللهی دستیاراش و خدمت عرض شود که یه مربی بدنساز خیلی خوب، مربی دروازه‌بانان درجه یک، همه فوق‌العاده است. یعنی همه کادر فنی محمد ربیعی تو تیم ذوب‌آهن همشون درجه یکن. ولی خب میگم واقعا متاسفانه ذوب‌آهن اونطور که باید و شاید نتونستن به لحاظ مالی تیمشون رو ساپورت کنن و به این شکل و وضعیت دچار شد. یه نگاهی هم به فولاد بندازیم به واسطه اینکه یحیی گل محمدی امسال ظاهرا یه پیشنهاد سنگین داده به فولادیا برای فصل آیندهش.
آقای یحیی خب قرارداد داره با باشگاه فولاد.
بله یحیی قرارداد داره
و پیشنهاد تمدید دادن و گفتن که قرارداد من رو تمدید کنید و افزایش مبلغ قرارداد. خب واقعیت ها رو بگیم آقای بابازاده، آقای گل محمدی به عنوان یک مربی با دانش و فنی ما شاید اگه یه سری رفتارها رو نداشت خیلی واقعا میتونست بهتر از اینها تو فوتبال ما نمود پیدا کنه.
ذاتاً اینجوریه دیگه.
و وقتی
کلا خیلی اهل چیز نیست، به قول هنرمندا خیلی اهل اکت نیست.
و نکته اینه که مثلا وقتی
خودشه
وقتی با یه مشکل جدی فعالیتی وجود داشت و نمیتونستن هیچ قرارداد ببندن، چون آقا گل محمدی به تراکتور هم پیشنهاد شده بود و فولاد براشون مشکلشون رو حل کرد و الان که دیگه حالا مشکلات حل و فصل شده یادشون نره و نه مثلا طلب مبلغ خیلی آنچنانی کنن. بعد من دیدم که حالا تو بازی آخر هم که همراه نبودن با تیم فولاد و کنار خط حضور نداشتن، حالا به دلیل مشکلات شخصی، حالا سلامتیشون هم امیدوارم که سلامتی که البته نمیشه گفت، امیدوارم خوشگلتر و خوشتیپتر
آره
بشن.
مو کاش آره یه ذره صورتش ورم داشت نتونست بره بازی ملوان.
و عرض به حضورتون که خب این خوشگل نیست دیگه، این جذاب نیست برای یک مربی که واقعا میگم بدون اغراق یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی ما به راحتی میتونه یحیی گل محمدی باشه. اما نه گزینه داخلی که هر جا رفته موفق و اثرگذار بوده، اما خب حواشیش یه مقدار بر متن یه جاهایی میچرمه.
من با یحیی دو فصل کار کردم از نزدیک. نکته جالبی که تو کار یحیی گل محمدی وجود داره اینه که ساعت 9 صبح میاد سر تمرین، یعنی مثلا تیم ساعت 12 تمرین داره یا 1 تمرین داره، یحیی ساعت 9 سر زمین تمرینش است. میاد برنامه‌هاش رو میچینه، آنالیزای تمرین فیلم‌ها رو نگاه میکنه، تمرین دیروز رو نگاه میکنه، تیم آینده هفته آینده که باش بازی دارن آنالیزای اونو میاره. یعنی میخواد یه میشینه طراحی تمرین میکنه با دستیاراش همه با هم، یعنی نه که خودش تنهایی بیاد، همه با هم، یعنی قبل از تمام بازیکن‌های یحیی سر زمین تمرین هست، آخرین نفر وقتی که همه رفتن 3 ساعت 4 ساعت بعد از تمرین میشینن همون تمرین رو فیلم برداری میکنن، دونه دونه آنالیز میکنن کجا اشتباه کردیم، کجا این بازیکن، یعنی میخوام بگم واقعا زمان میذاره برای تیمش و به خاطر همینه هم مثلا اگر موفق بوده موفقیتش بی دلیل نیست. آقای حمید فتی از شهر ارته گفتن که ما هواداری پرسپولیس فقط خواستار برکناری آقای درویش از مدیریت تیم بس دیگه، 3 تا جام و سهمیه آسیا رو از دست دادیم و حالا آقای گرشاسبی رو هم ایشون بهترین گزینه برای مدیریت باشگاه پرسپولیس دانستند. فرق بیرامم و بقیه گلرها اگر که گرفتن یه گل و به تساوی کشوندن یک باخت باشن روز آخر مشخص میشه. و خدمتتون عرض کنم که گفته که ایشون پرسپولیسی هم نیست و خیلی دنبال این نباشن هواداران پرسپولیس که ایشون رو برگردونن. دیگه در مورد بحث پرسپولیس و آقای درویش خیلی پیام داریم ما و همچنان همونطور که الان علیزاده گفت همون ماجرای در واقع خواستار این هستن که ایشون از مدیریت باشگاه پرسپولیس کنار برن. حالا اینکه تصمیم مدیران بانک شهر چه باشه و این اتفاق رو انجام بدن یا ندن دیگه واقعا آنچه که به خودشون برمیگرده هست، ولی واقعیت مطلب اینه که آقای درویش امسال به هیچ وجه توی مدیریت باشگاه پرسپولیس موفق نبود، نه توی بحث مسائل مالی و نه توی بحث در واقع گرفتن جام یا سهمیه یا هر چیز دیگه که بخوام اسمشو بذاریم. و پرسپولیس هم دقیقا تفاوتی واقعا نمیشه با مرزا بگیم با استقلال داشته، والا پرسپولیس مثلا سوم شد اسخال نهم شد، ولی در نهایت میخوام بگم که این جایگاه شاید یه ذره فقط تفاوت کار این دو تا تیم باشه، یا نه به لحاظ افتخاری
هر دو تیم شاید استقلال قهرمان جام حذفی هم بشه استقال... و جام بیاره تو...
آره شاید استقلال بتونه یکی بزنه جلوتر حتی تو جام حذفی، هرچند که الان من دیدم مسئولان باشگاه سنت نفت آبادان الان با آقای کمالوند هم تماس گرفتن تو جلسه ظاهرن، مسئولان باشگاه سنت نفت آبادان قویا تکذیب کردن عقب افتادن بازیشون با استقلال و یه مقدارم از مسئولین استقلال دلخوره و نفهمیدم دلخوری بابت چی بوده، خیلی شاکی بودن سر یکی دو تا موضوع، ولی به حال گفتن که ما بازیمون با استقلال رو به هیچ عنوان عقب نمیندازیم، همون زمان اعلام شده قبلی بایستی که بازی استقلال نفت آبادان تو جام حذفی برگزار بشه.
چهار دو داغ رادیو جوان
شب همگیتون بخیر. 4-0-881 برای پیامک‌ها خدمتتون. از جشن قهرمانی تراکتور خدمتتون عرض بکنم که دیگه تماشاگرها اومدن داخل زمین ریختن دیگه و شرایط به نحوی شد که اون سکویی که برای مراسم جشن و اینا تعبیه کرده بودن ریخت یا جورایی و به حال خدا رو شکر که برای کسی اتفاق بدی پیش نیومد، وگرنه خیلی ازدحام مردم اونجا وسط زمین زیاد بود، واقعا قابل کنترل هم نبود. آقای زنوزی مالک باشگاه هم اعلام کردن که فصل آینده ما یه تیم کاملا قدر رو برای لیگ نخبگان می‌خواهیم بست و در مورد اسکوچیچ هم که تقریبا دیگه اصلا حرف گفتنی ندارن دیگه، قراردادشون اتوماتیک‌وار تمدید شده است. اما چندی ما تو برنامه در مورد مناطق دارای پتانسیل صحبت کردیم و دوستانی که دارن اونجا تلاش میکنن زحمت میکشن که بتونن اونجا استعدادهای ما رو توی رشته های مختلف به خصوص فوتبال پیدا بکنن و معرفی بکنن به سطح اول فوتبالمون. یکی از این مناطق که دوستان که دوست خوب بنده هم اونجا الان مشغول فعالیت شدن در منطقه بافت استان کرمان هست که به حال قبلا واقعا استعدادهای منطقه یا اینکه جایی نداشتن برن یا ناچارن میرفتن کرمان، میرفتن سیرجان یا نمیدونم رفسنجان، میرفتن به همون مناطق. حالا الان دیگه خدا رو شکر دوستانمون اونجا با زحماتی که داشتن یه فضای بسیار خوبی رو برای بچه‌های این منطقه فراهم کردن. آقای عرفان امین خسروی عزیز سلام، بر شما شبتون بخیر.
آقای بابازاد سلام، از ادب دارم خدمت شما، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. سلامی هم عرض میکنم به همه
مخاطبین
برنامه.
زنده باشی. من یه نکته رو بگم، آقای امیر خسروی از همکاران بسیار خوب ما هستن، از بر بچه های خبری و فوتبالی و به قولی رسانه‌ای، به قول من اینجوری بگم بهتره دیگه، که سالهای سال هست توی حوزه فوتبال فعالیت میکنند و الان هم که در بخش مدیریت دارن کار میکنند. انشاءالله موفق باشید همچنان که در گذشته بودید. زنده باشید. آقای خسروی عزیز، داستان به چه صورتی الان استعدادهای منطقه بافت، درست گفتم دیگه قبلا دیگه میرفتن توی شهرهای دیگه و شاید به خاطر اینکه حالا خانواده مخالفت میکردن اون استعداده ممکنه اون دستان از بین بره، ولی بله. خدا رو شکر این شرایط فراهم شد دیگه تو شهر بافت.
بله بله، نکته دقیقی را اشاره کردید آقای بابازاده. خب پیشتر بچه های منطقه یه منطقه چند برخورداری هم بوده، مجبور بودن برای اینکه علاقه شون به ورزش رو سازماندهی کنن به شهرستان های همجوار سفر کنن و حالا رنج سفر رو به جون بخرن و از کم هزینه های بالایی هم که بود بعضا حالا پس از مدتی پشیمون میشدن و اون
استعداد
سرخورده میشد و از اون مسیری که میتونست منتج بشه به خلق یک شگفتی منحرف میشد. ولی الان باشگاه فرنگی وصری فولاد باف که حالا راه اندازی شده و از کم خدمتون تو بعد زیرساخت ها هم با یک زیرساخت خیلی قوی و قدرتمندی داره وارد میشه، این نقصان رو سعی کردیم برطرف کنیم و استعدادها رو تو همون منطقه شناسایی کنیم و معرفی کنیم.
هزینه ای که نداره براشون آیه خسرو که تو آکادمی اینا بخوان بیان که
ما تو رشته های توپی برود کردیم، فوتبال، فوتسال، بسکتبال و والیبال کار استعدادیابی رو داریم انجام میدیم. آکادمی حرفه‌ای داریم، از مربی های همون منطقه آمدیم استفاده کردیم، مربی که حالا از لحاظ سطح فنی و دانش حالا تخصصی اون رشته پایین بوده، با اعزامش به کلاس های دانش افزایی کلاس های مربی کردیم، سعی کردیم بروزش کنیم و آکادمی هامون رو تو لولی نگه داریم که خب تو سطح کشور قابل قبول باشه برای فدراسیون یا هیئت‌های استان. و توی کشتی ما رو بچه توفیر که هست که خدمتتون توی کشتی وزنه‌برداری و وشو هم به ازای کوهنوردی ما ورود کردیم، حالا وزنه‌برداری و کوهنوردی که با فدراسیون نامنگاری کردیم که مربی در اختیار هم بذار برای آکادمی ها دستمزدی هم بهشون در زمین، اما در کشتی الان ما مربی های خیلی خوبی داریم و کار استعدادیابی داریم انجام میدیم. در پاسخ هم مشخصا بدم به سوالتون، نه ما نه هزینه ای دریافت میکنیم از خدمتتون، نه پولی رو در نظر گرفتیم، کاملا رایگان هست.
خیلی هم عالی. و اینکه چون همزمان تو فوتبال و فوتسال هم دارین فعالیت میکنین، استان کرمان استعداده خیلی خوبی داره تو هر دوتاش. الان اگه نگاه بکنیم توی حداقل تیمهای این استان، هم توی گلگوهر هم توی در واقع مثل کرمان یا مثل رفسنجان، تعداد بازیکنهایی که اهل استان کرمان هستن خیلی زیاده. خوشبختانه میخوام ببینم که الان تو منطقه شما هم این ظهور استعدادی رو ما داریم به قول معروف، یعنی شما الان چیزایی رو دیدین بازیکنهای شاخص.
آقای بابازاده، این باز دوباره من باید رجوع کنم به همون نکته ای که حالا حضرت عالی به عنوان، حالا جدا از این که در رسانه صاحب عنوان هستید، به عنوان یک کارشناس فنی صاحب نظر نکته دقیقی رو اشاره کردید. خب بچه‌ها می‌رفتن شهرستان همجوار، اونجا هم به دلیل اینکه حالا هزینه ها بالا بود و رفت آمد براشون مشکل بود، مثلا مدتی دلسر می‌شدن می‌مونن کنار و استادها تحکم می‌شد. تو همین آکادمی باشگاه مثل کرمان که حالا آکادمی به روز خوبی هم هست، چند تا از این بچه های باف رفتن و آمدن، برای این هزینه های سفر سنگین بود، اونجا به هر حال دوری از خانواده و یه همچین مسائلی داشتن. متاسفانه استعداد اومد تا رده جوانان، نوجوانان خب بعد که با توجه به مسائل مشکلاتی که بهش به وجود می اومد نمیتونست ادامه بده. حالا اینو ما سعی کردیم پوشش بدیم و عرضم خدمتتون که استعدادها رو با سواد مربی که دانش به روزی داره و زیر ساخت های قدرتمندی که تو منطقه ایجاد شده شناسایی کنیم و نذاریم سرکوب سرخورده بشه. من از شما اجازه میخوام یه تشکر کنم از مدیر، از رئیس گروه ماری گردشگری جناب آقای دکتر مهدی جهانگیری که دستور مستقیم بازسازی و بهسازی و ساخت ورزشگاه باف رو صادر کرد.
خیلی هم خوب.
فاطمی مدیر عامل شرکت ایاستی تشکر میکنم از آقای دکتر جلالی رئیس اداره ورزش جوانان باف که همراه و همگام با ما هستند و
انشالله خدا خیرشون بده.
نیروهای جهادی واقعا تو منطقه کار میکنن کنار ما هستن. من جا داشت تشکر کنم.
سلامت باشی.
این وقتی که در اختیار ما هستن.
زنده باشی. خیلی ممنونم آقای امین خسروی عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم. ان شاءالله در آینده بازیکن تیم ملی در رده‌های مختلفی رو بتونید از همون منطقه پرورش بدید و معرفی بفرمایید به تیم‌های مختلف باشگاهی و ملی کشورمون. به امید خدا.
حتما اتفاق خواهد افتاد.
انشالله.
از شما تشکر میکنم که واقعا مناطقی که کم برخوردارن محرومن رو تو رسانه به نمایش میگذارید و حالا این اجازه رو میدید که این مناطق کم برخوردار و محروم هم دیده بشن.
انجام وظیفه است.
منطقه باف منطقه که سالها هستم خدمت رو به دلیل مشکلاتی که داشته توی دید رسانه ها نموده، این واقعا جا داره. من از شما با برنامه بزنی که داشتیم تشکر.
سلامت باشی، قربونت برم. آقای خسروی عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم و همه همکاران دوستانمون سلام ما رو برسونید.
شب خوبی داشته باشید.
یا علی، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب بذارید دا کرمان هستیم بیرون نیاییم. محمود فکری سرمربی باشگاه مثل شهر بابک هم از سنت خودش استفاده داد و جالبه ایشون فصل اول فصل که وقتی رفته بود اونجا قرار بود 3 ساله بسته بود تو یه پروسه 3 ساله می‌خوایم که این تیمو بیاریم بالا و اونم چه و چه و چه تو همون سال اول رها کرد آقای فکری تیم مثل شهر بابک رو و جدا شد از این تیم اومد بیرون. ولی امسال آمرز لیگه که خیلی وحشتناکی داریم،
بسیار
جذابی
داشتیم. حالا به جز فش که سودش قطعی شده برای سهمیه دوم لیگ برتر، صنعت نفت، پیکان، آریو سامشهر و سایپا شانس دارن برای رسیدن به این در واقع
با VAR هم قراره بازیشون برگزار بشه.
با VAR و با حضور ناظرین ویژه. به نظر من امسال واقعا از لیگ برترمون جذاب‌تر بود بازی از بازی‌هاش.
خیلی مثلا این 3-4 هفته آخر
بازیایی هم که ما از تیم دیدیم، مثلا میگم من بازی پیکان سایپا یا همون دربی خودرو سازا رو نگاه کردم، واقعا از سطحش، از نمیگم حالا مثلا بالا نشینای لیگ برترمون، ولی از خیلی از تیمای میانه جدول
خیلی فاصله ندارن بازیکن لیگ برتر لیگ. حالا به لحاظ مبلغی چرا، ولی واقعا سطح فنیشون انقدر تفاوتی نداره.
باور کنید به جرأت این حرفو میزنم آقای باوزاد، بازیکنای لیگ یکی ما، نه بازیکن لیگ برتریامون که دیپورت شدن لیگ یک، بازیکن جوونایی که کش شدن سطحشون از بازیکنای لیگ برتری ما خیلی بالاتره. مثالی هم که زدم میگم احسان محروقی از تیم شهر راست تو لیگ یک جدا شد، نیم فصل رفت شمس‌آذر و برای این تیم توی یه نیم فصل 4 تا گل زد. و اینا داره نشون میده که آقا واقعا ما یه سری بازیکن‌ها رو تو لیگ یک اون هستن که اگه استعداد
به چشم تبعیدگاه بهش نگاه نکنیم،
استعداد یابی بشه و درست هزینه بشه و اینا رو برداریم بیاریم، راحت میشه درآمدزایی کرد. هنر آقای شهاب زندی به عنوان مدیر عامل شمس‌آذر 3 سال که این تو این کنار این تیم بود همین بود، بازیکن‌ها رو با قیمت ارزون می‌خرید می‌فروخت.
همون کاری که آلومینیوم کرد
همون کاری که آقای آبدینی به درستی انجام میداد در زمان مدیریت خودشون. آره. که به نظر من یکی از تفاوت‌های آقای آبدینی با تمام مدیران فوتبالی ما اینه که ایشون از عصر خودش جلوتر فکر می‌کرد و درگیر تفکرات قدیمی نمی‌کرد خودش رو که نمی‌دونم پیرن پرسپولیس انقدر می‌ارزه، پیرن استقلال انقدر می‌ارزه، بازیکن بعد عاشق باشه. ایشون کاملاً بنگاه اقتصادی. آره دقیقاً، بریم نمایشگاه ماشین دیزی بزنیم و ایشون دیدگاه اقتصادی داشت. مهدی مهدوی کیا رو میومد و خیلی راحت ترانسفرش رو میکرد به فوتبال اروپا و جانشینش رو پیدا میکرد. نه اینجوری نبود که مشکل برای پرسپولیس ایجاد کنه یا حالا در عرصه فوتبالی. و به نظر من این تفاوت یک مدیر فوتبال فهم با
دقیقاً همون نکاتی که من اشاره کردم بهش دیگه، تفاوت مدیر فوتبالی و غیر فوتبالی اینجا معلوم میشه. فقط من عرض کنم که یک شنبه 28 اردیبهشت ما برای تعیین تیم دوم صعود کننده به لیگ برتر که هفته آخر لیگ یکمون هم هست، آریو اسلامشهر، صنعت نفت آبادان بازی می‌کنن در ورزشگاه اختصاصی خودشون تو شهر اسلامشهر، پیکان مثل کرمان در تهران بازی می‌کنن، توی ورزشگاه شهدای شهر قدس بازیشون برگزار میشه و سایپا و فجر سپاسی هم که عرضم بزرگ که ورزشگاه تختی. یعنی خب شما میگم که سه تا بازی تو تهرانه و هر سه تا بازی هم از بازی‌های حساسیه که با وی آر هم قرار برگزار بشه، با ناظران ویژه قرار برگزار بشه، افسران کنترل دوپینگ قرار بیان.
کاش اون بازی استامشر رو خیلی خوب مراقبت کنن، چون حواشی تو این دو سه هفته اونجا زیاد بوده برای بازی‌های آریو و
به خصوص از سمت بعضی تماشاگرشون. آره خیلی واقعا، و فکر می‌کنم آسون‌ترین بازی رو پیکان داره، هم قول تیمی بازی می‌کنه که خیلی انگیزه نداره. البته فجر سپاسی هم چون قهرمانیش مسجل شده شاید با بازیکن‌های جوونش بخواد بازیکن جلوی سایپا، نمی‌دونم، باید ببینیم که پیروز قربانی نظرش چیه. ولی سخت‌ترین بازی آریو و سنت نفت آبادان هست، چون هر دوتا مدعی صعود هستن با تمام قوا میان به مسافه هم دیگه و این بازی از اون بازیایی که جنگ و جدال اساسیه. فصل آینده‌ام لیگ یکمون به واسطه اینکه هم نساجی الان داره میره، هم چیز داره، تیم هوادار داره میره و
هوادار گرگان داره میشه.
گرگان، آره، هوادار گلستان. البته امید روانخان قراره که ادامه بده فعالیتشو. میخوام بگم خیلی فصل آینده‌ام لیگ یکمون لیگ سختیه و مطمئناً بازیای جذابی رو فصل آینده در لیگ دسته یک کشور خواهیم دید. ممنون. که خواستی داری؟
نه، منم آرزو موفقیت می‌کنم برای تیم‌هایی که حالا بیان به لیگ برتر از لیگ یک و تیمایی که سقوط کردن، امیدوارم موفق باشن، به خصوص تیم نساجی که واقعا میگم من عاشق این تیمم از نظر هواداریشون و اینا، خیلی درجه یک هستن مردم قائمشهر و واقعا حقشون خیلی بیشتر هستن.
دقیقاً. خیلی متشکرم از همراهی شما. اگر ان شاءالله به امید خدا اتفاق خاصی نیفته ما هم ساعت 23 الی 21 خدمتتون خواهیم بود از هفته آینده و امیدوارم که انشالله بتونیم که به همین شکل برنامه مناسب در بخوری رو اونجا که دستمون برمیاد تقدیمتون کنیم و به سزاشون دوستان خوب برسونیم. شب و روزگارتون خوش، تا جمعه شب آینده. یا علی.